بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما گرانقدران، بزرگواران و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله و المنه با قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. مثل همیشه در ابتدای برنامه آرزوی این رو داریم و دعامون اینه که انشالله هر اون چیزی که بیان میشه مورد رضایت، عنایت و توجه حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و امیدواریم که باز مثل همیشه لطف بکنید، محبت بفرمایید، از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان بنده برای شما زیرنویس خواهند کرد، پیام‌های خودتون، سوالات خودتون یا هر نقطه نظری دارید رو با ما به اشتراک بگذارید تا انشالله بتونیم پاسخگوی بیانات شما عزیزان باشیم. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با کارشناس عزیز و گرانقدرمون، استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. خرسندیم از اینکه در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی سلام به شما و سلام به همه بینندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم. انشالله که این هفته هم بتونیم مباحث خوبی رو تقریم بینندگان عزیز بکنیم در خدمت هستم.
زنده باشید انشالله. قطعا هم همینه، از بیانات شما ما همیشه فیض بردیم، بهره‌مند شدیم. سلام. به قول شما بینندگانمون همیشه کاغذ به دست و آماده نوت برداری هستند و البته که در این ایام فاطمی منور برنامه، منور شبکه، به تبرک نام حضرت زهرا سلام الله علیها و انشالله که زیر سایه حضرت بتونیم اون زندگی، اون تربیت فاطمی رو به نوعی داشته باشیم برای فرزندانم. بفرمایید ببینیم که موضوعی که می‌خوایم امشب در واقع راجع بهش حرف بزنیم بیشتر در خلال کدوم بحث وارد میشه و حالا در حین برنامه من حتما سوالاتی که میدونم حالا ممکنه برای بینندگان پیش بیاد مطرح خواهم.
در خدمتتون. آقای حسینی، ما هفته گذشته یک موضوع خیلی مهمی رو تو حوزه تربیت بچه‌ها و تو بحث کلان خانواده مطرح کردیم. یه دغدغه و یک نگرانی که امروز خیلی میشه بهش پرداخت و اون بحث خانواده امن و امنیت در خانواده است و امنیت خانواده است. به یه عبارت دیگه ما امروز مواجهیم با یه نکاتی که خانواده ها امنیتشون به خطر افتاده و اون حوزه امن و اون حریم بایستهی که باید یک خانواده داشته باشه به خطر افتاده. عوامل مختلفی اون رو دارن تهدید میکنن و اون رو به خطر میندازن. ما میخواییم در مورد این صحبت کنیم. هفته گذشته یک خلاصه از این موضوع رو گفتیم که نقش آفرینان امنیت در خانواده کیا هستن و چه کسانی میتونن این امنیت رو تامین بکنن. امروز میخوام در رابطه با خانواده امن صحبت بکنم. این که اگر قرار باشه ما فرزندانی رو تربیت بکنیم که نقش آفرینند، بچه‌هایی رو تربیت بکنیم که دقت بکنن بینندگان ما هویت خودشون رو کاملا فهمیدن، شناختن و بر اساس اون هویت نقش‌های اجتماعی خودشون رو میپذیرن و نکته بعدی این که بر اساس این نقش آفرینی و اون هویت شناخته شده میتونن مدیریت کنن تعارضات، مسائلی که براشون پیش میاد و موقعیت زندگی خودشون رو به نحوی پیش ببرن که در مقابل این تعارضات دچار شکست و آشفتگی نشن. چرا این نکته رو دارم عرض میکنم؟ ببینید آیه حسینی، یک جمله ای رو یکی از اساتید و بزرگان مطرح میکرد. این که ما شاید خیلی ها فکر میکنن وقتی صحبت از خانواده امن میکنیم میگیم آقا این خانواده امن خانواده ایست که تنش نداشته باشه. حرف خنده داری. یعنی کسی، هیچ کارشناسی، هیچ انسانی که درگیر مسائل علمی خانواده و مسائل تربیتی و روانی خانواده است مثلا انسان رو میشناسه درست. هیچ وقت صحبت از این نمی کنه که وقتی ما میگیم خانواده امن یعنی خانواده ای که توش چالش نباشه، توش تنش نباشه. این خیلی حرف به نظرم بیمبناییه. ببینید ما درگیر مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در حوزه خانواده میشیم، تربیتی، آسیب‌های روانی، عزای اتفاق میفته، سوگی اتفاق میفته، بالاخره اون مدیریت سوگه به چالش برخورد میکنیم، نکات اقتصادی و مشکلات اقتصادی تو خانواده پیش میاد، جابجایی ها پیش میاد، تغییر شغل ها پیش میاد. خیلی از این نکات همون تنش هایی هستن که خانواده، فرزندان، زن و شوهر رو درگیر خودش میکنن. حقوقمون بالا پایین میشه، درآمدمون بالا پایین میشه. خب اینا همه تأثیر میذاره تو روند کلی و کیان خانواده.
پس ما منکر نمیتونیم بشیم. ما بالاخره شرایط محیطی همیشه اثر داره و اتفاقا اگر بخوایم موفق باشیم باید بپذیریم و بشناسیم که حالا بتونیم.
وقتی ما میگیم خانواده ام، خانواده بی تنش را نمیگوییم. ما خانواده ای را میگوییم که برعکس توش تنش به وجود میاد و اونها توانمندی این رو دارند، چون تنها خانواده امنه که از عهده فضای پرتنش برمیاد. خانواده ناامن فضای پرتنش از هم میپاشونتش. ببینید من یک مثال ساده‌ای برای بینندگان عزیزمون بزنم که شاید امروز درگیر این فضا هم خیلی ها هستن. ایام کرونا که انشالله خدا ببرتش و دیگه برش نگردونه، ما خیلی درگیر مردمی بودیم که افسردگی و فسردگی و تنش‌های بسیار زیادی رو تحمل می‌کردن. خانواده‌هایی که درگیر سوک شده بودن، افرادشون رو از دست داده بودن. خب ببینید مثل آدم‌هایی که ورشکسته میشن، خب یک کلانی از خانواده و اعضای اون خانواده درگیر میشن. چه کسانی میتونن از این فرایند پرخطر سربلند بیرون بیان؟ کسانی که آقا وضعیت امنیت خانواده‌شون از لحاظ عاطفی تأمینه، آدم‌ها همگام، همراه و پشتیبان هم دیگه هستن. اینها میتونن سوگ رو مدیریت کنن، اینها میتونن خروجی‌های ناهنجار رو مدیریت بکنن. آدم‌هایی که با یک اتفاق کشتیشون از هم گسسته میشه و به گل مینشینه، اینها نمیتونن هوای همدیگر رو داشته باشن. ببینید من یک مثال ساده بزنم، یک مجموعه کاری رو در نظر بگیرید.
بله.
یه محیط خانواده، یک مدرسه، چه میدونم یک اداره رو در نظر بگیرید که آدم‌ها به شدت نسبت به همدیگه اختلاف دارن، کینه دارن. کافیه توی این مجموعه یه نفری بیاد بگه آقا یه پرونده پیدا کردم، یه عکس پیدا کردم از مدیر، یه عکس پیدا کردم از فلان کارمند، شمشیرها کشیده میشه، حمله میکنن سمتش، میخوان نابودش کنن. چرا؟ چون همه دنبال این بودن که این فضای پرتنش و اون عقده ها رو بریزن بیرون. اما شما یه خانواده و یه گروهی رو در نظر بگیرید که آقا همین الان یه دانش آموزی داریم بعد سر یه کلاس سری دم در استاد میخوره زمین، هیچکی نمیخنده، چون هیچ کسی مشکلی با این موضوع نداره.
بله.
اما کافیه برعکس این باشه، بچه‌ها و اون گروه نسبت به همدیگه پشتیبان همراه نباشن، تا این میخوره زمین بلبشویی میشه، آشوبی میشه، اصلا دیگه نمیشه کنترل کرد اون کلاسو. خانواده هم دقیقاً همینه، یه سوی اتفاق میفته، چون آدما گره نخورده بودن به هم دیگه، سری داغوم میشن، سری از بین میرن، سری میبینی فضاشون از بین رفت. یه مصیبت بود، یه غم بود، یه اتفاق بود، یه ورشکستگی بود، چرا همتون از هم پاشوند؟ اون علت نبود، چون شما همگرایی نداشتید، گره به هم نخورده بودید، خانواده خانواده امنی نبود که این تنش و این چالشی که اتفاق افتاد شما رو از هم پاشوند. حالا میخوام وارد سه تا نکته بشم. پس اینو در نظر بگیرید، ما از خانواده امن وقتی صحبت میکنیم از خانواده بی چالش حرف نمیزنیم، از خانواده بی تنش حرف نمیزنیم. نفسمون از جای گرم در نمیاد که بگیم آقا آره ما مثلا همه چیز خوبه، من چقدر خوشبختم. نه، اینجوری نیست، خیلی اتفاقات میفته. آی حسینی، امروز شاید من بخوام وارد یک سری حریم ها بشم.
بله بله.
توی بحثم که گمان میکنم این خیلی مهمه، اما ابتدا میخوام سه واژه رو توضیح بدم، سه تا واژه خیلی مهم و اساسی. یک، واژه محافظت. دو، واژه مراقبت. سه، واژه حفظ. ببینید وقتی ما صحبت از امنیت میکنیم، سه تا واژه تولید میشه، سه تا مفهوم تولید میشه. این سه تا رو خانواده های ما ببینن تو خانواده شون چه درصدی از اون رو تونستن تأمین بکنن. هر کسی که حالا صدای ما رو بعدن شنید به ما بگوید خانواده شما آیا امن است یا نه. چگونه متوجه بشیم خانواده ما امنه؟ سه تا شاخصه رو به شما عرض میکنم، ببینید میانگین این شاخصه ها و آمارهای این شاخصه ها کجاست. یکی بحث مراقبته. یک، آیا شما مراقب روابط عاشقانتون، روابط عاطفیتون تو خانواده هستید؟ مراقبت یک رابطه دو طرف است.
بله.
باید دو نفر آدم حواسشون باشه و این مراقبت رو ایجاد کنن. شما مراقبت از روابط فیما بین میکنید یا نه؟ دو، آیا حفظ، هر کسی تعهدات و مسئولیت هایی رو که بر عهده دارد داره حفظ میکنه یا نمیکنه؟ این خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که آیا تو خانواده شما محافظت اتفاق میفته؟ یعنی چی محافظت؟ یعنی آدم های این خانواده همگی با هم در مقابل آسیب های پیرامونی بسیجند، قلعه هستند. خیلی دقت بکنید، این دقت، این یک بار داشتم به یک دوستانم سر کلاس میگفتم این تقسیم بندی امنیت خانواده از دل شاید مثلا چند صد صفحه کتاب داره خارج میشه.
بله.
یعنی چند صد صفحه پرونده داره خارج میشه. خانم ها و آقایون، شما اگر آدم خودتون امنی نیستید یا خانوادتون ناامنه، سه گانه این خانواده داره میلنگه. یا محافظت بلد نیستید، یا مراقبت بلد نیستید، یا حفظ بلد نیستید، یا هر ستاشو میلنگید. محافظت از حریمهای خانواده بلد نیستید، توضیح خواهم داد. مراقبت بلد نیستید از روابط فیما بینیتون، حفظ بلد نیستید، آدمهای متعهدی نیستید. از آخر شروع کنم آیه حسینی. تو خانواده ناامن بچه ها تربیت نمیشن، تو خانواده ناامن بچه ها رشد نمی کنن، تو خانواده ناامن عواطف بچه ها به شدت لود ناقص میشه، به شدت ناقص الخلقه میشه. بچه های پرخاشگری که هویت خودشون و نقش و جایگاه خودشون رو تو جامعه نشناختن. میام یه مداری جورتر با شما صحبت بکنم. آقا سخن از حفظ گفتید. اولین شاخصه امنیت در خانواده حفظه. یعنی چی حفظ؟ خانم ها و آقایان، امروز ما با جامعه مواجه هستیم که دیدید میخوان یه گروهی رو معتاد کنن. آیه حسینی، این آدم هایی که میخوان معتاد کنن خدا حفظ بکنه. آیه قرائتی یه جمله میگفت، میگفت من تبلیغ دین رو از معتادا یاد گرفتم. اینقدر خوب بلدن همدیگر گول بزنن بیارن و معتاد کنن. اینقدر راحت اول میاد یه جوری جذاب نشون میده و طرف میگه که آخ چیز خوبیه، بعد میاد معتاد میشه تموم میشه. ببینید ما اون شیوه، حالا میخوام اینو عرض بکنم، جامعه امروز ما سم رو آقای حسینی خیلی خوشگل شسته و رفته تو یک جعبه بندی های کلاسیک و فانتزی داره تحویل خانواده ها میده. آقا و خانم، آیا شما بلدید حریم خودتون رو حفظ کنید، تعهداتتون رو حفظ کنید تا خانوادتون ناامن نشه؟ چی میخوام بگم؟ میخوام امروز این رو بگم. به ما گفتن که آقایون و خانوم ها باید تو فضای اجتماعی کار کنن، راحت باشن، یعنی اینکه نترسن از همدیگه. باشه، ما هیچی نمیگیم. دوگماتیسم نباشید تو روابطتون با همدیگه، اینقدر خشک نباشید، در حد شرعی احتیاط فلان برید جلو با همدیگه. باشه، تا اینجا شب ما قبول بکنیم. تو ارتباط با حریم نامحرم و محرم، حالا فامیل دیگه یه قدر شورش بکنید، یه قدری صحبت بکنید، با همدیگه مشکلی نداره. همینجوری آمدیم جلو، حجابه یکم شل شد، گفتگوه یکم شل شد، دیگه زن و مرده نسبت به اون حفظه موفق نبودن. آیه حسینی، گوشی ها مملو و از ارتباط ها و چت های با نامحرم، چه خانوم چه آقا، سر کار پر از شوخی هاییم، توی روابط فامیلی با عنوان های مختلف، چشم پاکه، دلم پاکه، حواسم به همه چیز هست، جشن تولدهای مختلط گرفتیم، عروسی‌های مختلط گرفتیم، دیگه احساس کردیم که حریم تعهداتمون رو شیر کردیم. آقای حسینی، یعنی تو یک خانواده میریم میگیم دختر خانم تازه ازدواج کردی، آقا پسر تازه ازدواج، تو عروس خانم، دختر پسر، هر دوتاتون خوشتیب زیبا، خب این که رفتید الان توی این جمعی که الان هستید، نه آقا اونم که زن داره، اونم که شوهر داره، هستیم با هم. ببینید وقتی آقای حسینی حفظ نمی کنیم تعهدات شخصی خودمون رو، خانواده رو ناامن می کنیم. ناخودآگاه می بینیم هر دوتامون پذیرفتیم یه درصدی از این خانواده و امنیتش رو با دیگران شریک شدیم. آقا و خانوم بزرگوار، شما متعهد به همسرتی، همسرت هم متعهد به شماست. نامحرم نامحرمه، تو هر لول، تو هر چارچوب، تو هر گفتمانی که باشه، کارفرما باشه، نمیدونم مشتری باشه، ارباب رجوع باشه، برادر شوهر باشه، پسرخاله باشه، بالاخره نامحرم نامحرمه، دوست صمیمی باشه، دوست خانوادگی باشه، نامحرم نامحرم از همون سم فانتزی بسته‌بندی شده است، اثرش رو شما میگذاره. خانواده وقتی این قسمتش شل شد، یعنی شما حفظ نکردید تعهداتتون رو نسبت به هم دیگه. وقتی تونستی راحت با غریبه بخندی، تونستی راحت با غریبه نامهربان مهربانی بکنی، تونستی راحت غریبه رو جذاب باشی براش، یعنی تو گام اول ناامن شدن خانواده رو برداشتی. تو نه پدر موفقی خواهی بود، نه مادر موفقی خواهی بود. چرا؟ چون آدم ناامنی شدی، چون حفظ کردن رو بلد نیستی. وقتی اولین اصولی ترین و مهمترین کاربردها رو بلد نیستی حفظ بکنی و تعهدات رو بلد نیستی حفظ بکنی، ناخودآگاه مرحله بعدی مرحله مراقبت است. ببینید دقت کنید، وقتی من نتونستم تعهداتم رو حفظ کنم، گام بعدی که از دست میدم مراقبت است. گفتیم خانواده امن چی باید مراقبت بکنه؟ اولین آیتمش روابط عاشقانه خانواده است. وقتی حفظ لنگید مراقبت هم میلنگه. یعنی دژ اول که فرو ریخت آی حسینی، دژ دومم فرو میریزه. من وقتی بیرون از خانه روابطم، روابط آغشته به هر گونه خروج از محدودیت هایی بود، همه حریم ها رو شکستم، دیگه اومدم خونه روابط عاشقانه حفظ نخواهد شد. ببینید، چون چشیدم همه طعما رو بیرون، به بهونه که ارباب رجومه، به بهونه که همکارم، منشیمه، بالاخره دوست، شاگرد، ریلکس و راحت دارم با همه میگم، میخندم، عاشقانه های خودم رو دارم، بعدش هم میگم نه روابط کاریه. عجب. بابا تو احساستو که نمیتونی برای خودش بیایی بزنی، آقا محدودش بکنی، بذاریش این طرف، بگی آقا این احساس من نسبت به خانوممه، خانومت هم بگه این احساس من نسبت به آقامونه، میذارمش کنار، بسته‌بندی، ایزوله، ما بقیه احساسات خارج از روابط عاشقانه با همسره. این که نمیشه آقا، این دیگه ما تو فیلم هاست، یه چیز کاملا تخیلی و توهمیه. تو داری رابطه، بس ببینید، حفظ که فرو ریخت یعنی حریم ها، میریم سراغ بعدی. روابط رو نمیتونیم کنترل کنیم. یک وقتی که روابط آی حسینی فرو ریخت، روابط عاشقانه کنترل نشد، یکی از نکاتی که این وسط میریزه، فرو میریزه، اینه که دیگه کسی از خانواده محافظت نمیکنه. بدبختی جامعه ماست و نگرانی ما برای این موضوع. آی حسینی، این آمار خیانت هایی که داره بیداد میکنه ما رو فیلمای شبکه جم نیست ها، ما داریم میبینیم تو کف جامعه این قضیه موضوع به شدت نگران کننده خیانت های همسری رو ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم تو جامعه که میبینیم داستان سرایی نیست که بگیم آقا این فضایی که داره اتفاق میفته سیاه نمایی دارید شما میکنید. نه نه، ببینید، ما یه سگانه داریم برای امنیت خانواده، همه این ستا رو فضای مجازی زده نابود کرده، همه این ستا رو فرهنگی تحت عنوان فرهنگ مدرن که دوست داریم با کلاس باشیم، دوست داریم احساس نکنیم که منجمدیم و متحجریم و بازگشته به دوران حجریم و فلان، میایم میگیم آقا سری تحت لوای این قرار میگیریم، تو تحت تاثیر قرار میگیریم، هر ستا رو با هم میندازیم، هم حفظ و هم محافظت و هم مراقبت رو میندازیم. خب وقتی حفظ و محافظت و مراقبت از خانواده افتاد، آیه حسینی، وقتی تو حریم یک خانواده، ببین من یه جمله رو خیلی تلخ عرض میکنم خدمت شما، یه دوست عزیزی آمده بود دفتر، صحبت میکردیم با هم دیگه، خانواده مذهبی هم بودن، یعنی خانواده بود که دختر از ابتدای کار محجبه بود، چادر میپوشید، خیلی اوضای خوبی داشت، پسرم پسر خوبی بود، میگه خانم من وارد فضای مجازی شد، حالا تو فضای حجاب استایل ها و این فضاهای مجازی و اینها ما رابطه های زیادی پیدا کردیم، گروه های زیادی پاشون به خونه ما باز شد تو قالب های دوستی. خب زن و شوهری هم می آمدیم، زن و شوهری هم می آمدیم، ولی خب دیگه خب صمیمی بودیم دیگه، یه می داری خواهر برادریمون دوزش رفت بالا، یعنی مثل این که مثلا حالا محرممون توی خونه می اومدن، خب اینا می اومدن ما خیلی با هم دیگه رفیق شدیم، گفتگوهامون رفت بالا و رابطه ها خیلی صمیمی شد و اینها. میگه من چش باز کردم دیدم بله، آنچه که نباید میشد شده، یک ارتباط عاطفی بین همسر بنده و مثلا اون بنده خدا شکل گرفته، و میگه من از یه جایی به بعد دیگه افتادم به مقابله. عجب. افتادم نه به این که بخوام، چون نمیتونستم کاری بکنم، او به من گفته بود نمیخوای میتونی بری طلاق بگیری، طلاق تمومش کنی رابطه رو، و منم نمیخواستم اینو، فقط میخواستم مقاومت کنم، منم توی منجلاب دیگه افتادم از یه رابطه دیگه. عجب. توی فضای اینا یه دونه واحد و یه دونه کیس واحد نیستن آیه حسینی، اینا آدمهایی هم نیستن که از اولش پای بساط نامشروع بزرگ شده باشن، اینا فکر میکنن خیلی هم مذهبی هن. اینا با حجاب استایل شروع کردن، اینا با گفته یه فضایی که درست کردن برای خودشون که آقا بگن آقا فرهنگ مذهبی رو بروز بدن، ولی انقدر اون فضا اینا رو استحاله کرد، چرا؟ چون حفظ بلد نبودن. زن و مرد متعهد به اون رابطه ها و اون مسائلی که حقوق اصلیشونه نبودن، مراقبت بلد نبودن، به خاطر اینکه نمیتونستن آقا باشه میخوای کار بکنی، ولی قرار نیست با این همکار انقدر صمیمی بشی که دیگه آقاتون یادت بره، یا آقا تو قرار نیست انقدر صمیمی بشی که خانومتون یادت بره. خب ناخودآگاه دیگه از محافظت هم چی میشه، میان تو دیگه، گروه ها میان تو، رفیقای خانوادگی میان، جشن تولد مختلط پیش میاد، همه با حجاب بودیم آقا. چه حرفیه، جشن تولد گرفتید بگو بخند، کیلم کشیدید با حجابم بودید، بله شما تازه لول هم روایت کرده بودید، خیلی بی حجابم نبودید تازه تو اون فضا، ولی دلو که تو نمیتونی مدیریت کنی، جلوش زنجیر بکشی تو اون فضا، خوشت میاد ناخودآگاه میری سمت اون ارتباطه، علاقه پیدا میشه، یه چش باز میکنیم ای بابا اون به تو خیانت کرد، تو به اون خیانت کردی، رابطه عاشقانه، چون محافظ نبودید، چون دم در وا نایستادید، چون نایستادید جلوی در خونتون که آقا آدمهای غریبه نیان تو خونه، خانواده ناامن شد. قربانی این فضای ناامن خانم که میگه من میرم شوهر میکنم، اونم که میگه من میرم زن میگیرم، اون بچه‌ها اون وسط تکلیفشون چی میشه؟
آفرین.
من همه حرفم تو خانواده امن اینه، وقتی ناامن میکنید محیط خانوادهتون رو، روابط زناشوییتون که قربانی میشه، عواطف و احساساتتون که قربانی میشه، زن و شوهریتون هم قربانی میشه. اما اون چیزی که ما این روزا داریم در موردش صحبت میکنیم، حفظ حریم پدر و مادریه.
احسنت.
اونهایی تو خانواده ناامن وارد میشوند که پدر مادری بلد نیستن حریم رو از بین میبرن. خب بچه‌ها رو قربانی که الان همین خانواده 3 تا بچه داشتن، 3 تا فرزند داشتن، نه مادر به فکر اینا بود نه پدر به فکر اینا بود. خب هر کی دلمیسی اون که دلم انتقامش رو بگیره جنگ کنه، اونم که رفته پی تازه فیل شده هندستون کرده و داره روابط عاطفی خوش تجربه میکنه. خب این بچه‌هایی که اون روزی که شما هنوز تصمیم نگرفته بودید که استایل بشید و لایف استایلتون رو تغییر بدید، اون موقع اینا رو به دنیا آوردید، اون موقع ساده می اندیشیدید، اون موقع خانواده امن بود، اون موقع حفظ مراقبت و محافظت رو بلد بودید. خانم به محرم و نامحرم مقید بود، ایشون به محرم و نامحرم مقید بود، مراقب روابط عاشقانتون بودید، چک می کردید مبادا یکم رابطه عاشقانه جشن تولد برای هم می گرفتید، نگران حال خوب هم بودید، نامحرم راه نمی دادید تو خونه، اینقدر رابطه ها صمیمی نبود با غریبه ها. ولی شما وقتی شل شد همه چیز، خب حالا اون موقع این بچه ها ثمره اون موقع هن. اما الان دیگه شما اون پدر مادر سابق نیستید، بچه ها چیکار میخوایم بکنیم؟ چه تکلیف اینا چی میشه تو این خانواده ناامن؟ یه فرزند بی هویت، یه فرزندی که اعتماد به نفس ندارد، عزت نفس ندارد وارد فضا میشه. آقایون و خانم ها، اولین گاممون تو این قسمت اول برنامه رو میخوام اینو عرض بکنم، به شدت تو خطریم. یعنی اولین جایی رو که دارن نشونه میگیرن امنیت خانواده ماست. ما بلد نیستیم خانواده هامون رو حفظ بکنیم. ما فکر میکنیم باید از جلوی پلنگ و گرگ رو بگیریم، موشک نخوره به خونه هامون، نمیدونم سم و سوسک و اینا وارد خونه نشه. امنیتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، خانواده امنی که ما داریم صحبت میکنیم امروز، اینه که شما باید حفظ مراقبت و محافظت رو بلد باشی. اگر بلد نبودی این حفظ حقوق و تعهدات شخصیتون، این که مراقبت بکنی از روابط عاشقانه و عاطفیتون، و این که محافظت بکنی از چشمهای ناپاکی که دوربر زندگیت دارن میچرخن، که ما بهش میگیم تو دین غیرت، ما تو اسلام به این دومیه میگیم مودت و محبت، ما به این سوم اولیه میگیم تعهد. اینا رو وقتی بلد نبودی، این سگانه رو بلد نبودی، قربانیش خودتی و بچه‌هات. یه اون خانواده میشه ناهم، نه تنها تنش، یه دونه بشکن کسی بزنه خانواده شما فرو میریزه دیگه، نیازی نیست تنش سیلاب گونه اتفاق بیفته. شما نخواهید توانست تو این خانواده امن سربلند بیرون بیایید، ناامن این خونه، فضاش اصلا کسی نمیتونش تربیت بشه. آقای حسینی، یه نکته اساسی که تو خانواده های ناامن شما مشاهده میکنید، دلسوزی ها به شدت میشود منفعت طلبانه. یعنی شما دلسوزی های مثبت و دلسوزی هایی که مثمر ثمر باشد نمیبینی، یعنی دلسوزی ها همه میشود برای ضربه زدن. یه مثالشو بزنم، تصویر واقعیه، قبلا هم خدمتتون گفتم یه خانومی بود دخترش به من میگفت تو یکی از جلسه ها که مامان هر موقع که میخواست بره بیرون و رابطه خودش رو برقرار بکنه، منو با خودش می برد و محبت های زیادی هم قبل از قراراش به من می کرد و منو با خودش خیلی آرایش هم می کرد و با خودش برمی داشت. می گفت از شبی که می فهمیدم ایشون قرار گذاشته، می گفت می دیدم مامانم محبتاش به من فرق کرد، خیلی به من محبت میکنه، قول کادو میده، برام میخره اصلا خیلی چیزا، که دوتا کار رو بکنه، یکی دهن منو ببنده، من هیچی به بابام نگم، و یکی دیگه از این که من بتونم یک پوشش خوب براش باشم. ببینید محبت میگم وقتی تو این فضا ناامن شد، محبت دیگه دلسوزی میشه منفعت طلبانه، او حس مادری نیست که داره محبت میکنه طبعا. که تو داری این رو میخری، یک معامله داری با ایشون میکنی که بیای به منافع خودت برسی. چرا؟ چون خانواده ناامنه. چون دیگه ببین اصلا خانواده ای دیگر نیست وقتی حفظ و مراقبت و محافظت نباشه. کانونی نیست که بخواهد به پدری و مادری فکر بکند، به این حفظ. بعد اون موقع بهش بگی آقا داری بچه رو چیکار می‌کنی؟ میگه من دارم تربیت می‌کنم، دلم براش می‌سوزه، دارم براش کار انجام میدم. نه خواهر من، نه پدر من، نه برادر من، تو هیچ کاری برای این نمی‌کنی، تو یه پوششی درست کردی برای رسیدن منافع خودت و این بچه رو تو این خانواده ناامن داری قربانی میکنی. پس یادمون باشه اولین قربانیان خانواده ناامن فرزندانه.
و به همونجور که به درستی کاملا اشاره کردید، فکر میکنیم نه همه چیزم امن و امانه، دارم تربیت میکنم، ولی حواسمون
به احساس میکنیم که نقش مادری و پدریمون وجود داره، داره کاملا از بین رفته.
میگم این ابعاد تربیت رو خیلی میشه گفت بسته کردیم، همیشه فکر کردیم صرفا دو تا سه تا مورد رو برطرف کنیم. مثل مثال ها بارها زدید شما، پدری که میگه که نه من ببین مثلا براش نمیدونم بهترین لباس رو خریدم، بهترین غذا، اما تربیت فقط این نیست. دقیقا. خیلی موارد دیگه داره که طبیعتا باید سعی کنیم همه اون رو داشته باشیم. با اجازه شما یک فاصله بگیریم. خیلی ممنون و متشکرم که با ما همراه هستید. با اتاق فرمان همراه میشیم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم. انشالله که همیشه در پناه حضرت مادر باشیم و دعای حضرت شامل حالمون باشه. و البته که بالاترین دعامون، بالاترین خواستمون همیشه اینه که به دعای خود حضرت مادر فرج منتقمشون برسه هر چه زودتر. از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف و با برنامه خانواده دوست داشتنی میزبان حضور شما عزیزان هستیم. خیلی ممنونیم از اینکه این اجازه رو به ما دادی تا مهمان خانه هاتون باشیم. بریم و ادامه مبحث رو با استاد نوروزی گوهر داشته باشیم، بشنویم و بیاموزیم. ما در محضرتون هستیم.
ممنونم آقای حسینی.
زنده باشید.
گفتگو کردیم، به این موضوع رسیدیم که خانواده امن،
بله،
خانواده ای است که اولین نکته ای که توش فرو میریزه شکل روابط آدم هاست. بذارید من این رو برای شما کاملا مجسم بکنم. ببینید ما امروز شاید نگاه بکنیم که یکی از دوستان میگفتش که این خانواده‌ای که من میبینم گاهی اوقات مثلا توی پیجای اینستاگرامشون یا مثلا حالا استوری چیزی میذارن، تولد همدیگر رو تبریک میگن، عاشقانه، عزیزم، گلم، دیوونتم، بدون تو میمیرم، که خب من یه چیزای پشت صحنه‌ها میدونم، بعد اینا رو میبینم خیلی استاد دچار پارادوکس های عمیق میشم، میشه مثلا دیگه دارم روان پریش میشم. گفتم ببینید نکته اولی که اینجا مهمه آقای حسینی اینه که تو خانواده های اینگونه نقش ها کاملا استحاله شده و رنگ میبازن و یک هویت جدید پیدا میکنن. تو خانواده ناامن روابط کاملا شکل دیگری پیدا میکنه. ببینید اون آدم نقش عاشق پیشه رو بازی میکنه تا ضرر کمتری متوجهش بشه، تا بتونه منافع پشت پرده خودش رو تأمین کنه. دروغهای بیشتری میگوید، تو تعاملات سعی میکند خیلی به پراپاش نپیچد، به خاطر اینکه میگه آقا بذار من منافع پشت پرده خودم رو تامین کنم. نمیتونم این میز بازی رو به هم بزنه. ببینید اینجوری نیستش که هر موقع این دعوا خانواده ناامن شد طرف بگه آقا پاشو بریم طلاق بگیریم، اونم میگه باشه من طلاقت میدم، همه چیز تموم میشه میریم پیزه. نه نه، بسیاری از این خانواده های ناامن در کنار ما الان هستند. همه حرف من با اینهاست، اونایی که از بین رفتن که من کاری بهشون ندارم، اونایی که الان رفتن و در گیرودار طلاق افتادن یا طلاق گرفتن، که موضوع بحث من و شما نیست. موضوع بحث من خانواده های ناامنی هستن که یا خودشون نمیدونن، که بعید میدونم خودشون ندونن، یا اینکه گرفتار ناخواسته تعاملات خانواده ناامن شدن. یعنی چی؟ که شما میگم صداقت تو این خانواده ها به شدت کمرنگه. یعنی دروغگویی، نه خیلی، نفاق، فیلم بازی کردن، هنرپیشه های قوی تو این خانواده هستن که هر کدومشون اون اسکار بگیرن برای خودشون. یعنی میتونن بهترین نقش ها رو ایجاد کنن، نقش اول نمکمل، نقش اول بگیرن. شما نگاه میکنید بچه ها بازیگران خوبی شدن، زن بازیگر خوبی شده، مرد بازیگر خوبی شده، نقش های تصنعی اتفاق افتاده تو این خانواده. چرا؟ چون آدم ها میخوان برای خودشون منافعی رو تامین بکنن، نسبت به همدیگه صداقتی وجود نداره، راستگویی وجود نداره. نکته بعدی، تو این خانواده ها شما مثبت نگری، همیاری و هماگاهی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی این که اتفاقی هم اگر تو این خانواده ها میفته، شما دوباره کی میخوای بگردی مشکل رو حل کنه؟ اصلا خیلی از این آدم هایی کنار شما هستن خوشحالن که این مشکل برای تو اتفاق افتاده. حمایتی نیست، همافزایی نیست، همفکری نیست. هر آنچه که میتواند کلمه هم رو در کنار خودش بگذارد تا یک همگرایی ایجاد بکنه، تو این خانواده ناامن وجود نداره. یعنی شما به سادگی میتونی از اینکه بچه بخوره زمین گریه بکنه، همه بگید اه بابا حوصله‌مو سر بردی، یا من دارم تلویزیون نگاه میکنه طرف داد بزنه بگه دهنتو ببند میخوام تلویزیون نگاه کنم، یعنی اصلا دیگه هم نیست. یعنی همه از هم خسته ایم. چرا؟ چون واقعا متوجه ایم. یعنی بزنگاها خودشونو نشون میدن اینجا تو این خانواده. پس به خاطر همینه که عرض میکنم وقتی ما صحبت از خانواده ناامن داریم میکنیم و حرف میزنیم، مواجه شدیم با یک فضایی که آقا خانواده محترم، خواهر، برادر، خانم، آقا کجا قرار گرفتی الان تو این خانواده؟ چیو داری تأمین میکنی؟ کجاست؟ خب اون دیگه نمیتونی. چرا؟ ما هفته گذشته این تأکید کردیم اولین نکتهی که امنیت خانواده ها رو از بین برده خود پدر و مادر ها، چون نقش پدر و مادریشون از بین بردن. نقش پدر و مادری فقط به این نیست که تو جلوی بچه ها عذرخواهی میکنن با شلوارک بگردی، با نه یه لباس نامناسب بگردی که جلوش نه رفتارهای خلاف شأن انجام بدی که جایگاه پدر و مادری از دست بره. نه، منظور فقط اینا نیست، اونها هم میتواند باشد. اما اون چیزی که کیان نقش خانوادت رو از دست میبره اینه که آقا پدر زمانی رؤیت میشود که شوهر خوبیست. وقتی تو برای اون مادر، برای اون همسر خوبی نیستی، بچه ها دارن میبینن بابا تو که نمیتونی اصلا همسر خوبی باشی، در طور کلی پدر خوبی هم نخواهی بود، پرخاشگر، نمیدونم خیانتکار، بی توجه به خواسته های مادر. خب از این ور به مادرم همینو میگن. بعد نکته بعدی این که این بچه ها این وسط به شدت به قول آقایون جاده لایکش های خوبی میشن. یعنی شما بچه ها رو نگاه میکنی توی این خانواده، وقتی دعوای ساده ای بین پدر و مادر اتفاق میفته، اولین کسایی که این وسط سوء استفاده میکنن بچه ها. این خانواده که دیگه کلا امنیتش از دست رفته، آقا تو شهر دیدید که میگن آقا دزدی که بشه، جنگ که میشه، دزدا سری فرصت پیدا میکنن. آقا یه زلزله میخواد بشه، اتفاقی میخواد، پلیس اول میاد میبنده، میگه آقا نه دزدی کنن این دزدا. چرا؟ چون میگه آقا اینقدر ناامنه، بریم سراغ کارامون. بچه‌ها تو خانواده ناامن سارق عاطفه خودشونن، بچه‌ها تو خانواده ناامن سارق هویت خودشونن. همه چیز داره تو خانواده از بین میره. چرا؟ چون هیچ جایگاهی، چون هیچ پلیسی نداره این خانواده، چون هیچ حاکم و قاضی نداره این خانواده که بیاد دستور بده، بگیره، ببنده، تذکر بده، نصیحت بکنه. واعظم نداره این خانواده. همه به فکر خودشونن، یا میخوان تو اون جنگی که درست کردن غالب بشن، یا اینکه منافع خودشونو بردارن و برن. شما دقت بکنید اداره‌ای که می‌ریزه به هم، میگن آقا مدیر اون اداره اتفاقا یه مشکلی پیدا کرده، یا فاسده یا بی‌عرضه است، بالاخره یه کاری داره انجام میده که صداش در مقابل هیچی در نمیاد. بچه داره سیگار میکشه، مامانی چی نمیگه، بابایی چی نمیگه، چون ما بچه از همه‌شون آتو داره. صدات در بیاد بابا من میگم ها، به مامان میگم، مامان به بابا میگم، همین جوریه. بچه میبینی عذرخواهی میکنم، رابطه نامشروع پیدا کرده با یه پسری، میره بیرون میاد، هیچ کی صداش در نمیاد تو اون خونه. چرا پدر و مادر نمیتونن جوری بچه‌ها وایسن؟ همش نندازیم گردن فرزند سالاری. این حرفو زدیم دهن خودمونو بستیم. آقا همه رو انداختیم گردن فضای مجازی، همه رو انداختیم گردن دشمن. بابا دشمن همینجاست. شما نتونستی پدر و مادر خوبی بشی، شما جوری بچه‌هات انقدر سوتی دادی، انقدر کارنامه سیاه شده، تو اصلا نمیتونی بچه‌ت بگی سیگار نکش، تو اصلا نمیتونی بچه‌ت بگی آقا این فیلمو نبین، به بچه‌ت نمیتونی بگی آقا پسر و دوست نباش یا این رابطه ها رو نداشته باش. زورت میرسه به شاه، ولی دیگه انقدر آلوده اون حریم ناامن شدی، کاملا برات نسبی گرایی حاکم شده. حالا باشه، اونم میره، اینم میاد، ولش کن، من دیگه حوصله تربیت ندارم. آی حسینی، آدم های حوصله تربیت دارن که این سنسور های دغدغه‌شون فعاله. آدم های بی دغدغه سنسور که سنسور تربیتی ندارن، یعنی انقدر آغشته شده. ببین من خیلی ساده به شما عرض بکنم، یکی از دوستان مثلا بعضی وقت مثال میاد بهشون میگفتن که آقا یه خانواده شما نگاه میکنی مثلا جوری پدر و مادر بچه ها خدای نکرده حالا مسکرات و مشروبات و اینو مصرف میکنن، حالا مثلا آقا مگه میشه مثلا باباز حرمت داره، یا خب بابای خودش قاطی این بی‌حرمتی است، بابای خودش این فضا رو ترویج کرده که شما میای نگاه میکنی، چون دیگه بابایی پدری براش نمونده، مادری براش نمونده، خب ناخودآگاه این خانواده ناامن میشه. ببینید خانواده وقتی باز تقدس و قدسی خان مکان قدسی و مقام قدسی خانواده داریم حرف میزنیم، شعار که نمیخوایم بدیم، که نمیخوایم مثلا ببین مثلا این معلمیه، مثلا کسوت روحانیته، نه شخصش رو عرضه میکنم، این کسوت است، یه سری مقامات هست که آقا بگیم این زشته تو اصلا این کار رو بکنی، این رفتاره از تو زشته، آدم ها بهت نگاه میکنن، از انتظار دارن، این شأن و جایگاه رو باید حفظش بکنی. خب شما وقتی نگاه میکنی این خانواده ای که اتفاق میفته، قانون مقدسی که اتفاق میفته، شما مثل مسجد دیگه، شما تو مسجد که نمیتونی خیلی کار رو انجام بدی، بعد تو خانواده نگاه میکنی، خب بس دیگه خانواده، بس انگار دیگه مسجد نیست اینجا که تو داری این کارها رو توش انجام میدی. من میخوام سه تا خطر رو عرض کنم آیه حسینی عزیز، که گفتیم چه خانواده توش این اتفاقا نیفته انا امنه. حالا من میخوام از خطرات صحبت کنم، حواسمون به چه خطرهایی باشه. هممون آیه حسینی تو این بستر خطرها گرفتاریم، هممون، یعنی فقط باید سنسورها و دیدبانها و مرزبانان خانواده حساس باشن. هیچ خانواده‌ای هم نمیتونه برگرده بگه آقا من بیمه ام الالعبد. چطوری که صفحه اول نماز جماعتی، چطوری که چه میدونم فلان ویژگی رو داری، چون دایره تعاملات امروزی ما بسیار گسترده شده و به شدت هم کم هزینه شده. یعنی شما تو چشم بر هم زدنی میبینی بچت با یک جمع کثیری از اونها تعامل داره، با فرهنگ های مختلف تعامل داره، همین تعاملش با مدرسه ای که میره و میاد. پس تو باید یک فضای امن رو ایجاد بکنی که یک بچه توی اون خانه راحت هر آنچه به ذهنش رفته رو بروز بده. دو، اصلی ترین حرف من تو خانواده امعای حسینی اینه، مادر و پدر تو خانواده باید نقش تکیه گاهی خودشون رو حفظ کنن. اولین چیزی که فرو میریزه تو این خانواده ها اینه که دیگه کسی رو ما پیدا نمی کنیم، بی پناهیم، تکیه بش بکنیم. در چه حد؟ پول بگیریم ازشون، اونم ممکنه باشه ولی منظور من نیست. ماشین بگیریم بریم با رفیقامون، اونم ممکنه باشه ولی منظور من نیست. کسی کتکمون زد بریم بهش بگیم آقا برو حقمونو بگیر، اونم هست ولی منظور من اون نیست. منظور من از پناه اینه که یه آدمی پیدا بشه. آی حسینی، خود اینو بعضی موقع تو مراجعات تو این ور اونور دیدی، نگاه میکنی طرف میگه آقا من پیدات کردم چون میدم حرفامو میفهمی، بیام حرفامو بهت بزنم. بچه‌ها میگن آقا من آدمی رو که مقابلم به عنوان مادر یا پدر ببینم که حرفهام رو بتونم بهش بزنم و او بفهمه، نمیبینم این جایگاه رو، نمیبینم این دیزاینر رو، نمیبینم این کاراکتر رو، نمیبینم که بتونم باهاش حرف بزنم و گفتگو بکنم و دردهام رو بهش بگم.
همون چیزی که تو نوجوانی عمدتاً باعث اون بحران هویت میشه و ما عمدتاً میبینیم که افراد، چه دختر چه پسر، در نوجوانی پرخاشگرن، بیشتر با دوست و رفیقاشون هستن، چون تنشی که همیشه ایجاد میشه توی اون سنین با پدر و مادر همینه که خب عملاً چیزی که بارها شنیدیم دیگه، پدر مادر اصلا متوجه من نیست، من رو درک نمی‌کنه، به این فکر خیلی زور میگن بهم،
هویت مستقل منو باور نداره، هویت و جایگاه منو نمی‌شناسه، نمی‌دونه من کی هستم، انتظاراتم، واقعیت‌هام، اینا رو متوجه نیست. بعد ما برمیگردیم میگیم آقا یکیش عدم آگاهیه، یکیش اینه که من مطالعه نکردم، یکیش اینه که من کلاس نرفتم، کارگاه نرفتم، مشاوره نرفتم. اما یه سری از نکاتش اینه که آقا مگه قبلا همه آدم‌ها تراپیست داشتن؟ مگه همه آدم‌ها پای کلاس‌ها و کارگاه‌ها بودن؟ چند وقت این کارگاه‌ها و این کانال‌ها پیدا شده دیگه؟ قبلا که اینجوری نبود، ولی تربیته بود. بچه‌هایی که نسبت به خانواده وابسته هستن بودن، ارتباط برقرار می‌کنن بودن. اون به خاطر این بود که خانواده نسبت به خطراتی که خواهم گفت آگاه بود. همه ی حرف اینه که اون پدر و مادر نقش خودش رو به عنوان مرزبان، تکیه‌گاه باور کرده بود و نسبت به این خطرات هم آگاه بود. ما سه تا خطر داریم آی حسینی. توی حوزه رفتارهای خانواده ما یه سری سه تا خطر مشخص داریم که باید بهش توجه بکنیم. یه سری خطرها خطرهای آشکار هستن.
درسته.
یه سری خطرها خطرهای پنهانن، یه سری خطرها هم خطرهای عاطفیان. من از خطرهای پنهان شروع بکنم. ببینید ما با یه سری خطرهای پنهانی مواجه هستیم تو خانواده، چون بهش توجه نداریم. حالا نمیدونم مرزبانمون خوابه، اون برجک نگهبانیمون رفته، چه میدونم مسافرت بر نگشته، میام نگاه میکنیم ببینیم آقا چه مشکلیه. من دو تاشو به شما عرض کنم، خانم ها آقایون دقت کنن. یه خطر پنهانی که تو خانواده هست انزوا طلبی و افسردگی. شما نگاه بکنید توی بچه‌ها خیلی داره اتفاق میفته. بچه‌ها دارن به سمت افسردگی و بی‌اعصابی و انزوا طلبی و دوری از اجتماع پیش میرن. خب پنهان دیگه، ما فکر میکنیم آقا مثلا باید دور از جون خونه حالا آتیش بگیره، من بانشم یک کاری انجام بدم دیگه. نه، تو خونه آدم‌ها دارن خلأ عاطفی پیدا میکنن. خانوم از بس باهاش حرف نزدی، از بس باهاش گفتگو و دیالوگ برقرار نکردی، از بس نسبت به نیازهای عاطفیش بی توجه بودی، داره افسرده میشه دیگه. مادر افسرده یک مادر بی انگیزه است. یای حسینی وقت نمیذاری. خب بچه‌ها هم به تبع دارن افسرده میشن، پرخاشگر میشن، بی انگیزه میشن. پس ببینید یکی از نکات که خطرات پنهانه ما تو حوزه روانی حواسمون نیست که توی خانواده داره چه اتفاقاتی میفته. بچه‌ها اصلا با هم گفتگو نمیکنن، با هم بازی نمیکنن، پشت هم در نمیان، از همدیگه حمایت نمیکنن، هوای همدیگه رو ندارن، گره از مشکلات هم باز نمیکنن، رازدار هم نیستن. خب اینا خطره پدر جان، مادر جان، اینا خطره. خطر فقط گرگ نیست که حمله کنه به شما، دز نیست که بیاد اسباب اساسی شما رو ببره. اینا همون خطراتی است که شما بهش بی توجهی و فضای خانوادت داره درگیر میکنه و تو اصلا بهش توجه نداری. که آقا الان تو خانواده من طرف داره نگاه میکنه میبینه آقا خب چرا دختر اون گوشه هیچ با هیچ کی حرف نمیزنه، چرا پسر با هیچ کی حرف نمیزنه. بعد فردا پا میشی میای دفتر مشاوره، میگی که ای بابا خب بیچاره شدم، چرا تو گوشیش مادرش فلان عکسو دیده که بعد فلان آقا ارسال کرده. میگم بابا خودش خودشو میکشت، خودسوزی میکرد. که آقا به من توجه کنید، من دارم افسرده میشم، من دنبال عاطفه‌ام، من دنبال حمایتم، من دنبال دیده شدنم، من دنبال هویت مستقلم. شما حواستون نبود، هی داد میزدید، میگفتید آقا سر کارم، دارم پول جور میکنم، دارم میام فلان کار انجام میدم. اون میگفت باش پس خودم قضا درست میکنم. بعد به هم که کاری نداشتید خودت بچه‌هاش اینجا آتیش میگرفت. شما پیدا نکردید، رفت دنبال درمانگر. درمانگر رو ناسواب پیدا کرد، اشتباه پیدا کرد، خلاف رفت. خب طبیعیه این اتفاق میفته. پس ببینید یکی از نکاتی که تو خانواده ما داره اتفاق میفته، خانواده ها چشم بینایی پیدا نمیکنن به حوادث، به خطرات پنهان خانواده. اینو میذارم بهش کنار، حالا چون بحثم ممکن چند تا دیگه بشه، من وقتم تر تموم میشه بگم احساس
کنم. آره دیگه آخرای
وقت. خب آخرای وقتمونه. تحصیل شماست، ما کماکان انتقاد شما داریم. شما زیاد خوب گوش میدید، ما زود بحث دستمون در میاد. سلامت بشی. یه دکتر دیگه آقا خطرات، خطراتی است که ما بهش میگیم آقا خطرات مخفی بود گذاشتیمش کنار. یه سری خطرات رو داریم به عنوان خطرات آشکار. خطرات آشکار آیه حسینی، من مادیاشو کار ندارم.
بله.
آقا در خونت صفر ببند. یه سری خطرات آشکار. آقا یه مهمونیایی رو نرو، میدونی تو اون مهمونی یه سری آدمایی هستن که عاطفه خانواده و امنیت خانواده
چقدر و این توی مخصوصا جامعه ما شاید یکم میشه آقا رو درواسی زشته دیگه، دعوت کرده اون اومده منم باید برم، نمیدونم. و چقدر این آسیب میزنه و چقدر متوجه نیستیم که لزوماً چون اون آدم رو ما میشناسیم دلیل نمیشه آدم امنی برای فرزندمون یا برای تربیت فرزندمون باشه یا اثری بخواد مثبت بذاره.
چه حرف قشنگی زدی حسینی. لزوماً این آدم چون یک حالا ارتباطی با ما داره آدم امنی برای تربیت بچه این نیست. این که من بچه‌م رو به اون بسپارم، این که اصلا خانواده‌ام رو توی اون فضا قرارش بدم، اینا همه ایجاد ناامنی میکنه برای بعد من میام میایستم نگاه مثل اون پدر و مادری کهش میگم آقا خانم به خدا قسم تربیت مثل تنفس هوا نیست که ولش کردی آقا خود هوا به من میرسه، تو باید برای تربیت تلاش کنی. ببین پیامبر میگه ادبوا اولادکم، یعنی بیایید بچه هاتون رو بنشونید پای یه سری از امور، قرآن بهشون یاد بدید. آقا این بچه باید معنویت کجا پیدا کنه؟ وقتی روزه نمیره، وقتی پای منبر نمیشینه، وقتی کتاب در مورد حضرت صدیقه نمیخونه، وقتی علت حیا و عفت حضرت زهرا رو تو کتاب بهش نگفتی، باش گفتگو نکردی، آیا حسین این از کجا بفهمه؟ یکی از دوستان میگفت توی مدرسه سوال کردم امویها یعنی چی؟ صد تا دانش آموز بودن اونجا. بگو هیچ کی نمیدونه. گفتن شوخی داری میکنی با من دیگه. گفتم دیگه داری با من شوخی میکنی. بگو داری شوخی میکنی خیال من راحت کن. گفت نه شوخی نمیکنم، کاملا جدیم. گفتم یعنی تو اون منطقه مقطعی که شما بودی یعنی هیچ کی نمیدونست که ام ابی ها یعنی چی، یعنی مثلا ام ابی ها. بعد میگفت که اینو که نمیدونست هیچ شبهاتی هم از توش در میوردن به من انجام میدادن. گفتم خب این که دیگه خیلی خطرناکتر شد که از همین موضوع. ببین خب چی باید به اینا بگی؟ آی حسینی من اصلا کاری به مدرسه ندارم، من به خانواده کار دارم. من خطابم خانواده است. مدرسه که دلش بر بچه نسوخته که، مدرسه که اون یه بزرگ نکرده که، اونو بدون نیورده که. پدر مادر تو باید بهش یاد بدی، تو باید قرآن بهش یاد بدی، تو باید بنشونیش در مورد روزه حرف بزنی، تو باید معنویت تو مغزش برو کنی، تو باید فلسفه نماز بهش بگی. یعنی اون کسی بعد شما اینا رو نمیگی، بعد انتظار بعد اون که به امید مدرسه نشسته. آقا تو مدرسه نمیگن به بچه‌ت، اصلا بچه‌ها اینقدر با هم تو مدرسه شلوغن که فرصت پیدا نمی‌کنن در مورد این مسائل فکر کنن. معلمه فقط بتونه ساکت کنه، درس به اینا یاد بده، کفایت میکنه. اینا نمیتونه بهشون یاد بده. توی پدر مادر اصلا اینو فکر کردی؟ پس وقتی من دارم میگم آقا یه سری ها پنهانی ان، یه سری ها آشکارن، و سومیش آی حسینی خطرات عاطفی. خطرات عاطفی امروز ایستاده بخوام برگردم جلوی همه مردم ایران بگم و تمام کسایی که ما رو میبینن، خطرات عاطفی چیزی است که امروز تمام سارقین امنیت خانواده اونو نشونه گرفتن. به حرفای مختلف، با خوش زبونی ها، با شیرین زبونی ها، با چه میدونم واژه های قشنگ، با کلاس های قشنگ که تو رو از خانواده بکشن بیرون، چه مرد چه زن. آی حسینی یه زمانی بود، یه محله‌ای بود تو یکی از شهرام، من نه اسم محله رو میگم نه اسم شهر رو، ولی یه چیزشو میگم که آدما اونجا میرفتن همین دستاشون اینجوری جیباشون بود. حالا اونشون میگه حمائل‌هایی که به خودشون میبستن رو صفر میگرفتن، توی تاریخ خودش می‌نویسه میگه این حمائل‌ها رو صفر میگرفتن که آقا چیزی از اینها دزدیده نشه، و وقتی از اون شهر میآمدن بیرون چیزی ازشون سرقت نرفته بود خوشحال بودن، میگفتن خب خدا رو شکر چیزی نیاوردیم، اما چیزی رو هم از دست ندادیم. همین براشون خوشحال کننده بود که آقا اینجوری بود. من میخوام الان انجام این نکته رو عرض بکنم. امروز دنیای پیرامونی ما، حالا به هر تعبیری که شما میخواید بگید، مجازی بگید، نمیدونم هر چی بگید، هر چی اسمشو میخواید بذارید، خودتون بذارید، دقیقا مثل اون شهر است. من چون مردم مجبور بودن تو اون شهر برن، آی حسینی مجبور بودن برای تجارت برن، مجبور بودن به رفع نیازها برن، منم میخوام بگم تو مجبوری تو فضای مجازی بری، تو مجبوری تن به یک سری از تعاملات بدی، ولی این رو هم بدون باید تو این شهر هم توشت رو حفظ کنی. من نمیخوام بگم چیزی بخرب مثل این آقا، حداقل چیزی از دست نده. تو الان وارد این ارتباطات به گفتگوها داری میشی، داری تو این شهر میری. اولین نکته ای که اصلا ساده شو به شما عرض بکنم، اومدی پیج آشپزی خانوم فلانی رو که بلاگر معروفی هم هست دنبال کردی، شب رفتی تو رخت خواب 2 ساعت یک کیک لیوانی کاکائویی یاد بگیری، یهو نگاه کردی اه آقا خوابت برد. من داشتم کار مثبتم توزیع می‌کردم، داشتم کیک لیوانی یاد می‌گرفتم فردا برای جشنواره دخترمون درست کنم به مهمونا بدم. ببخشید اون کیک لیوانیه رو نمیخواست، حقوقش میرفتیم از یه شیرینی فروشی میخریدیم. آقا رفت. عجب. شب دوم، شب سوم، شب چهارم، یه روز دارم لباس یاد میگیرم، یه روز دارم الگوی فلان یاد میگیرم، این ولم هستا، آقا هم هستا، نمیدونم دارم فلان نکته اخلاقی رو از فلان سخنران گوشید، از من خوبا رو دارم عرض میکنم، این موقع اینقدر فضا مثبته، فقط همینا رو داریم. چیز دیگه نمیگم، هیچ چیز منشوری نمیاد.
یادگیری و رشد اینا هست، آموزش.
آره همه دارن یاد میگیرن، همه دارن رشد میکنن اینجا. آقا این داری نگاه میکنی، بعد میای میبینی که خب خانم حالا من میام، اون خوابش میبره، اون اصلا خسته میشه دیگه، کلافه میشه دیگه، بعد نگاه میکنید سرقت رفت. چی سرقت رفت؟ چی خطر شد؟ عاطفه. آقای حسینی، بعضی موقع بعضی از دوستان فکر میکنن رابطه زناشویی یه رابطه محبتی که روز اول چون کلید خورد تا آخرش این همینجوری رشد میکنه. بابا آدما همدیگه رو نبینن، با همدیگه حرف نزنن، غریبه میشن با همدیگه.
نگه داشتن خیلی مهمه.
غریبه شدیم. خیلی از آدما رو نگاه میکنید میگن با هم غریبه شدن. رابطه کاریه، قضا میپزه، خریدشو میکنه، میره میاد. گفتگوه نیست، صحبته نیست، بعد قریبش آقا بعد میری چرا؟ چون هممون سرمون گرمه، چون سرمون گرمه حواسمون نیست. این آقا و اون خانم، من تو حالت خوشش دارم نگاه میکنم، واقعا تو حالت مثبتش هم دارم نگاه میکنم، ولی سرمونو گرم کردیم، مشغول کردیم، فارغ از این شدیم که بابا یادمون رفته که باید این دیالوگ عاطفی برای پدر و مادر بودنمون، برای نقش آفرین بودنمون. بعدش هم وقتی میایم یه حرفی به بچه‌ها بزنیم، میبینیم بچه‌ها یه نگاه عقلاندر سفیه به ما میکنن، هیچ توجهی به ما نمیکنن. چرا؟ چون تو پدر نیستی، چون تو مادر نیستی، چون بچه‌ها نقش پدری و مادری رو در ابراز عاطفه زن و شوهری می‌بینند. یعنی رنگ گرفتن پدر و مادر، اون نقش پررنگ، زمانی است که شما رابطه زن و شوهریت رابطه عاطفی خوبی باشد. اگر نبود بچه‌ها اصلا نگات نمی‌کنن، نمی‌پذیرند نقش پدری و مادریت رو. پس توجه نکردیم به این خطرها. اگر قرار است خانواده امن باشد، در عرض 2 دقیقه خلاصه می‌کنم، حفظ تعهدات، مراقبت از روابط و محافظت از بیگانگانی که میخوان این کانون را از بین ببرند، این 3 تا زمانی محقق میشود که تو خطرشناس باشی. خطرهای پنهانی مثل انزوا، افسردگی که داره اتفاق میفته، خطرات آشکار مثل آدمهایی که هستن در مقابل شما، خانواده ها، خونه ها، دوست ها، همکارهایی که وجود دارن، و خطرات عاطفی. خطرات عاطفی رو دیگه خودمون داریم ایجاد میکنیم، حواسمون به هم دیگه نیست، مشغولیم، انقدر مشغولیم که با سرعت زیاد متوجه نیستیم. خب همه اینا چی میشود؟ خانواده میشود ناامن. خانواده ناامن چی میشود؟ فرزندان قربانی میشوند، دیگه تربیت معنا پیدا نمیکند. اگر قرار تربیت معنا پیدا بکنه، خانواده امن میخوایم. خانواده امن پدر و مادر امین میخواهند که نقششون رو باور کرده باشن و واقعا مرزبانی کنن از فضای خانواده.
خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکرم. مثل همیشه فوق العاده زیبا و با بیان شیوایی شما یاد گرفتیم. دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدم به این ایام، به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ام الائمه، مادر همه ما، ام ابیها، دعای مادرانش رو واقعا شامل حال تک تک ما بکنه و همه ما انشالله عاقبت به خیر بشیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزاریم از توجه شما. و در آخر عرض بکنیم بدون حرف بیشتر، یا فاطر رو به حق فاطمه، عجل ولی اکل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.